از همه دنیا دیگه به جز تو چیزی نمیخواد. امشب باید بدونی چه چقدر از تو خوشم میاد. عشقم عاشقم باش از همین لحظه تا قیامت، با تو آروم میشه قلبم، بمون پیش من با خیال راحت. هیچ کس نمیتونه دل ببره از من به این زودی، تنها کسی که راحت من دل بهش دادم خودتو بودی. هیچ وقت دل من انقدر تو نمیزد، این آتیش توه،
بنامون که اگه حکم کنه هممون محکومیم. الهی با امید تو. خانم ها و آقایون ایرانی، عرض ادب و ارادت بنده رو بپذیرید با 15مین قسمت از برنامه رادیوی مثلث. بنده امید رحیمی از رادیو نواهنگ به صورت آنلاین و رسانه بیاتون موزیک افتخار دارم که در خدمت شما باشم. دو هفته متوالی با توجه به تعطیلات و مسائل مربوط به انتخابات، گروه رادیویی مثلث صلاح دونستن که برنامه نداشته باشیم و از امشب چهارشنبه 29 خرداد مفتخریم که مثل سابق هر هفته میهمان شما باشیم. ویژه سپاسگزارم از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار میدید و ما رو گوش میکنید. در همین لحظات آغازین برنامه از سیاوش دانش و حمید راد، مدیران رسانه های معتبر نواهنگ و بیاتو موزیک، ویژه قدردانی میکنم. همینطور از همراهان بنده در تیم تولید، سرکار خانم مرجان زنگنه، ترانه‌سرای تیتراژ آغازین، مهدی زنگنه آهنگساز و خواننده تیتراژ، کارای عزیز آهنگساز و خواننده تیتراژ پایان، صابر گرگیش طراح و گرافیست برنامه، سرکار خانم روشنک جهانگیری مدیر روابط عمومی، مهرجو عبداللهی عکاس پشت صحنه، تیم اداره کننده صفحه رسمی برنامه در فیسبوک. سپاسگزار هستم. ویژه هم قدردانی میکنم از کارای نازنین و صبور، صدابردار برنامه رادیوی مثلث که هر هفته در استودیو مثلث مستقر هستن و با توجه به مشغله فراوان کاری به بنده یاری میرسونن. برای همه این عزیزان بهترین حالات و آرزومندم و عرض میکنم خدمت شما تغییر کوچیکی هم در روند برنامه رخ داده. طبق اعلام قبلی قرار بود بنده هر هفته شنبه ها ساعت 21 در رسانه بیاتو موزیک در پست برنامه شخصا حضور پیدا کنم و به سوالات شما عزیزان پاسخ بدم، که با توجه به مشغله کاری این روزها یک کوچولو تغییر کرده و بنده از این پس دوشنبه ها رأس ساعت 23 به وقت تهران در پست برنامه حضور پیدا خواهم کرد و به اساسی ترین سوالات مربوط به برنامه و روند اون پاسخ خواهم داد. نکته ای رو باید خدمت از شبت خدمت شما که اون دسته از دوستانی که در هفته های قبل گله‌مند بودن از نوع پاسخ دادن بنده عرض کنم. ما بارها اعلام کردیم فقط به سوالات مربوط به برنامه و روند کاری پاسخ خواهم داد. خود من شخصا دوستانی که از هنرمندان دیگه سوال دارن و اونجا مطرح میکنن و همیشه هم گله دارن که چرا بنده به این سوالات پاسخ نمیدم، عرض میکنم بنده دائرة المعارف گویای موسیقی پاپ ایران نیستم که جواب بدم چرا آقای ایکس که کم کار شدن یا کجا هستن و الان چه ماشینی دارن و غیره. پس دقت بفرمایید سوالات در چارچوب برنامه باشه، انتقاد سازنده، پیشنهاد و یا اگر هم سوالی مطرح میشه فقط در مورد میهمانان حضور یافته در برنامه باشه و یا مسائل مربوط به مثلث. در هر صورت از همراهی همیشگی شما مخاطبین نازنین قدردانی میکنم و تقاضا میکنم تا انتهای کوچه مثلث با بنده قدم بردارید. شرکت هنری بین المللی روکوکو با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری ستاره سحر ارائه می دهد. دریافت مجوز، تولید و پخش تک ترک و آلبوم، برگزاری کنسرت، مشاوره هنری و مدیریت برنامه، پخش سراسری موسیقی شما در معتبرترین رسانه های ایران، از مرحله ترانه تا ستاره شدن شما با برترین تیم ایران همراهتان هستیم. شماره های تماس 0919-408-41-36 0936-088-5790
روکوکو اینترنشنال کمپنی.
شنوندگان عزیز، ضلع سوم مثلث امشب رو هنرمندی تشکیل میدن که هم خواننده هستند و هم آهنگساز و تنظیم کننده. خانم ها و آقایون، بابک مافی.
موسیقی
خیلی سرحالم از دیدنت، خیلی خوش اومدی مثلث.
باشید، منم همینطور خوشحالم که منو دعوت کردید و سلام عرض میکنم خدمت شنوندهای عزیزتون. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه.
زنده باشی. آقا از همین ابتدا من از اینجا میخوام شروع کنم، ورزش میکنی؟
ورزش میکنم ولی نه خیلی حرفه‌ای. فوتبال در حد
ولی استایل در واقع فیزیک بدنت به فقط فوتبال نمیخوره.
خب قدیم ورزش میکردم ولی الان دیگه زیاد وقتشو ندارم. وقت همون در حد هفته یه بار.
عرضم به حضورتون بابک جان، ما یه شعاری داریم در برنامه مثلث، اون صندلی که الان در واقع شما روش مستقر هستین، جایگاه بزرگان موسیقی ایرانه. به همین خاطر ما کمتر رزومه و عرض شود خدمتون که بیوگرافی از هنرمندی که تشریف میارن میدیم، اما از اونجایی که خب علاوه بر بچهای حوزه موسیقی همراهای عام هم داریم، من خیلی تیتروار یه سری از فعالیت های شما رو اسم میبرم. بابک مافی به عنوان آهنگساز و تنظیم کننده با هنرمندانی همچون علی عبدالمالکی، مهدی مقدم، امین رستمی، مسعود امامی، علی لهراسبی، علیرضا تلیسچی، علی اصحابی و میثم ابراهیمی، حامد زمانی، حامد طه، حمید خندان، افشین سیاهپوش و و و و خیلی های دیگه که کار کردن. آقا خسته نباشین.
سلامت باشی.
اسما رو خودت اگه بخوای الان همه کارا رو نام ببری تو خاطرت هست؟
نه واقعا من این مشکلی که دارم اصلا همینه. شاید جالب باشه. همین امین رستمی چند وقت پیش به من میگفتش که یه پولی میخوام بریزم به حسابت. گفتم که برای چی؟ گفت بابت اون ترکی که برام تنظیم کردی. هر چی ما فکر کردیم یادم نمیومد که این ترک رو من زدم. هی میگفت این تو زدی اینجوریه.
خب اولش یه کار کنیم بابک، از این بعد پروژه‌ای که با هم کار میکنیم و من دو سه ماه با تاخیر به تو زنگ میزنم تو شاید یادت رفته باشه. واقعا
سریاشو یادم میره به خاطر اینکه حجم کار یکم زیاده. زیادم خوب نیست البته،
از یه بعدش که حجم کار زیاده خوبه، ولی از بعد اینکه فراموش میکنی مبالغ رو بگیری یه مقدار فکر میکنم باید
اونو همسرم یادآوری میکنه.
درود بر شما. بابک مافی به عنوان آهنگساز و تنظیم کننده وارد حوزه موسیقی شد و بعد از گذشت یک زمان حالا شما رو در مسند خواننده هم ما دیدیم. چه اتفاقی افتاد توی این در واقع پروسه که از تنظیم و ساخت ملودی رو آوردی به خوندن؟ این رو خود توضیح بده تا من سوالات بعدی رو بپرسم.
من روز اولی که وارد این کار می‌خواستم بشم، خب ساز می‌زدم از بچگی، پیانو می‌زدم.
ساز تخصصی تون پیانو؟ بله.
به پیشنهاد در واقع شهاب رمضان این کارو کردم. یه پروژه‌ای داشت، نمی‌دونست چیکار باید بکنه. اون وسطاش ملودی ها رو ساخته بود، شعرها رو گرفته بود، ولی نمی‌دونست که بقیه‌اش چی رو بعد انجام بده. البته مال خیلی سال پیشه ایشونم. مثل من بی تجربه بود اون موقع. با هم شروع کردیم، استارت زدیم. همون روزی که پیشنهادش رو به من داد، من همون روز رفتم کامپیوتر خریدم، همون روز یاد گرفتم که چجوریه. و از همون روز شروع کردیم به کار تنظیم کنندگی در واقع از اول. یه مقدار که گذشت یه سری ترک ها بود که تولید میکردیم ولی کسی پیدا نمیکردیم که بتونه
ساپورت
اونجوری که ما میخوایم بخونه.
آها بخونه.
آره. کسی پیدا نمیکردیم، یا اینکه مثلا دوستایی که اطرافمون بودن میگفتن همین اتودی که خوندی خیلی خوبه، چرا خودت نمیخونی؟ در واقع بیشتر پیشنهاد دوستان بود که این کارو کردم.
یعنی شما در ابتدا به عنوان نوازنده شروع به کار کرده بودی؟
بله.
نوازنده پیانو بودی؟ بله. بعد آهنگساز و تنظیم کننده تو یه شب در واقع اتفاق؟
نه تو یه شب که نشد. تو یه شب تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم. بعد که رفتم داخل شدم دیدم نه میتونم این کار رو انجام بدم.
فعالیت حرفه‌ای حدود از 15 سال پیش که رو آوردی به در واقع
15-16 ساله که پیانو میزنم، ولی تنظیم کنندگی و آهنگسازی رو میگم از همون روزی که
چند سال پیش میشه تقریبا،
فکر میکنم اون روزی که شهاب رمضان این پیشنهاد من داد فکر میکنم سال 81 بود.
81 من ریاضیم ضعیف میشه، 11 سال که حرفه‌ای داری کار میکنی.
غروب رفتنت قلبمو پس بده، یه یادگار ازت هرچی که هست بده، دلم گرفت ازت راهمو صد نکن،
من یه چیزی داشتی صحبت میکردی جلبم کردش، خیلی محکم و عرضم به خدمت که با دل قرص گفتی که تو اونجایی که صحبت از حساب کتابا بود گفتی که تو اون قسمت هم من سرم کلاه نمیره چون همسرم کنترل میکنه. برای اولین بار بود یکی خیلی راحت بدون که ازش سوال کنیم بیان کرد که من متأهل هستم و احتمالاً هم خیلی از زندگیت راضی.
من حلوشه فکر کنم 2 سال باشه که ازدواج کردم. بله از زندگی بسیار راضیم به خاطر چند تا دلیل. یکی اینکه حالا اون قسمت مالیش که شوخی بود، ولی چند تا دلیل داره. یکیش اینه که همسرم خیلی موسیقی رو خوب میفهمه، خیلی خوب موزیک رو گوش میده، شنونده بسیار حرفه‌ایه، بسیار حرفه‌ایه و یکی از کسایی که در واقع یعنی تنها کسی که من ازش سوال میکنم و حرفش رو به عنوان جواب قبول میکنم همسرمه در مورد موزیکایی که میسازم. یا
چقدر تاثیر مثبت رو کارت داشته؟
والا خیلی، چون خب هم شنونده خوبیه، هم کارش کار موسیقی نیست
و خیلی روک عام حرفه‌ای میتونه خوب نظر بده.
خیلی روک به من چون جواب میده متوجه میشم که این موقعی خودم فهم کنم خوبه ولی واقعا خوب نیست.
حال شده یه کاریت با ته احساس بسازی خیلی شیک و مجلسی، ایشون گوش بدن رو رد کنن.
آره خیلی شده
و تو ذوقت نخورده؟
چرا، ولی همون موقع دیلیتش کردم.
جدی؟
آره، چون نظرش برام خیلی مهمه.
درود بر شما.
دوست دارم یه دنیا
بابک مافی. میخوام در از بحث آهنگسازی یه موقع بیام این ورتر برسیم به خوندن شما. این سولوش 7-8-10 تا تک ترک خودت اجرا کردی به عنوان خواننده. اولین کاری که خونده بودی وابستگی بود، درسته؟ یعنی در مورد اون توضیح میدی اصلا چی شد، اون اتفاق افتاد؟
این رو اون موقعی که تصمیم گرفتم که این کارو بکنم، اون موقع خیلی با خانم ترانه مکرم خیلی همکاری میکردم واسه خواننده‌های دیگه. یه ترانه از ایشون گرفته بودم، ساخته بودم توی استدیوی فرزین پیش محمد موسوی بودم، داشتم رکورد میکردم اینو که
برج معروف وفا.
بله برج معروف. بعد داشتم اینو تولید میکردیم در واقع اونجا با محمد که ببینیم چیکارش کنیم ترکو. همون اتودی که خونده بودم محمد موسوی خیلی اصرار کرد که اینو خود بخون، دیگه همونجا زنگ زدم به ترانه مکرم و باعث شد که اونو خودم بخونم.
کلامت این که گفتم برج معروف افق، یک مهمونی رو ما دعوت کرده بودیم چون اکثر صحبت‌ها تو همون حلوش برج افق میچرخه، بعد ایشون خیلی رسمی تشکر کرد از مدیریت برج افق. من تشکر میکنم از مجتمع افق.
همه طبقاتش الان طبقه استودیو.
آره بکنم دیگه مرکز تولید آثار موسیقی تهران شده.
تو خواب و توی بیداری تو رو هر شب صدا کردم، نبودی در کنار من، به عشقت اکتفا کردم، تو رو از دور نگاه کردم، تو رو از دور بوسیدم،
گفتی که ساز تخصصیت پیانو هستش. من یه سوالی میخوام بپرسم، این که نواختن پیانو برای خود شما شخصا چقدر تأثیر گذاشته در ساخت ملودیات و اصلا این تأثیر رو در واقع خود حس کردی تا به حال؟
خدمت درس کنم که شما نوازنده تخصصی هر سازی که باشی، اگر بخوای آهنگسازی بکنی فرمش فرق میکنه. یعنی اگه شما گیتاریست خوبی باشی فرم ملودیات اصلا فرق میکنه، پیانیست باشی فرم ملودیات فرق میکنه، فلوت بزنی فرم ملودیات فرق میکنه. آره خیلی تأثیر داشته، ولی خب الان تازگی ها شروع کردم گیتار رو هم یاد گرفتن به خاطر اینکه فرم ملودی های اونا رو هم تجربه کنم.
این سوال پرسیدم به خاطر گستردگی در واقع ساز پیانو که چقدر میتونه تأثیر گذار باشه.
به نظر من حالا سازهای دیگر رو خیلی تخصص ندارم برای نواختنش، ولی فکر میکنم آهنگسازی با پیانو خیلی جامع تر باشه، یعنی کامل تر باشه تا سازهای دیگر. البته گیتارم میتونه اینجوری باشه، ولی
فلان که گیتار یاد بگیری خیلی راحت بخوای باش کار کنی، یعنی فکر میکنی از پیانو بتونی دور شی؟
فکر نمیکنم، ولی خب میگم اونم یه فضاییه دیگه برای آهنگسازی با گیتار، هم یه فضای دیگه ایه که من اونو تا حالا تجربه نکردم.
کسی بهت گفته چقدر رنگ مشکی بهت میاد؟
سلامت باشی. اینقدر تنگ دلم برای تو که دارم میمیرم از این دوری، من چی کار کنم که تو بیرحمی، من چی کار کنم که تو مغروری.
آقا شما فروردین ماهی هستین؟
بله.
خوشحالی؟
بله فرقی برام نمی کنه، نمیدونم. آره زیاد اعتقاد ندارم به اینکه
آخه میدونی فروردین یه بدی که داره چیه؟ توام میشه یعنی در واقع همزمان میشه با اون 13 روز عید و این. البته تو 18 فروردین اگه اشتباه نکنم، اون بند خداهایی که تو اون 13 روز اول هستن همیشه تولداشون چون دیگه درگیر عید نوروز میشه یه مقدار اون رنگ و لعاب اصلی رو نداره.
نه البته تولد منم هر سال همینجوری ماسمالی میشه.
جدی؟
آره.
ولی خب خانومت قطعا بهت کادر میده.
از اون نظر هست، ولی اونجوری که مثل بقیه.
چقدر حساب میبری بابک؟ رک بگو.
نه واقعا اونجوری نیست.
علاقه هست فقط.
خیلی دوستیم با هم، هنوز احساس میکنم که ازدواج کردم.
باریکلا چقدر خوب.
احساس میکنم هنوز تو اون فضای دوستیم با هم دیگه.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. آقا جون. خدمت شما عرض شود که من الان یه سوالی پشت صحنه که در واقع داشتیم صحبت میکردیم برام ایجاد شد. تو یه سوالش 7-8 تا ترک کلن اجرا کردی، تک ترک. یه بحثی هستش خواننده‌ای که میخوان کار کنن در حالت عادی، حالا استثناءات رو بذاریم کنار، طرف میاد مثلا 2 تا آلبوم میده، 3 تا آلبوم میده، 20 تا ترک میده، تازه اسمش تثبیت میشه به عنوان خواننده، مردم میشناسنش. خیلی جالبه که تو با 7-8 تا ترک به عنوان خواننده خوبی هم تثبیت شدی. دلیلش چیه فکر میکنی؟ با تعداد ترک کم اسمت رو تثبیت کردی به عنوان خواننده؟
به نظر من ببینین یه بخشیش از اون خواننده هایی که به قول شما 2-3 آلبوم میدن، 40-50 ترک میدن، اون نتیجه رو نمیگیرن، یه بخشیش خب بی اطلاعیشون از موزیکه، فقط میخوان این کارو بکنن. چیزی که خیلی مهمه اینه که خواننده باید به نظر من در صورتی موفق میشه که به شعر احترام خاص بذاره، حتی اگه شعر سبک میخونه، یعنی برای کار شاد میخونه، شعر حالا مفهوم دار خیلی نیست، بازم به اونم باید احترام بذاره. یعنی دقتی که یه نفر روی ملودی و تنظیم و خوانندگیش میکنه به نظرم باعث میشه که مردم خوب گوش بدن.
یعنی در وهله اول شما رو کلام رو مهم میدونی؟
بله.
علتش یعنی اولین علتی که تو بین کارهای تو هست کلام خوبی استفاده شده؟
فکر میکنم حالا اون کلام، میگم کلام خوبم باز دو تا تعریف داره، یکی اینکه یه شعریه که یکی رو کاغذ میخونه همه میگن چه شعریه چه به به فلان، ولی یه سری شعرها هستش که شاید رو کاغذ اونجوری نیست، ولی مجموعهش مجموعه چون خوبیه و اینکه وارد یه سری حاشیه ها وقتی کسی نباشه فقط کارشو انجام بده، اون کارو اگه خوب انجام بده حتما شنیده میشه.
درست.
یعنی اون کسایی که 50 تا ترک داده هنوز شنیده نشده به نظر من
ایرادی داشته،
حتما یه چیزیش
میرنگه. یعنی شما جز آهنگساز، تنظیم کننده و خواننده هایی هستی که عرق خاصی به کلام داری؟
بله خیلی.
فکر میکنی الان فضایی که در موسیقی حاکم شده، در موسیقی پا، بچه هایی که الان کار میکنن چند درصدشون به این مسئله توجه دارن؟
خب همون چند درصدی که کارشون موفقه،
که خیلی کمه.
که خیلی کمه، بله.
چون در این همه، بین این همه خواننده‌ای که تعدادشون از شنونده ها زیادتر شده، وقتی که سرچ میکنی میبینی که یه تعداد محدودی هن که تثبیت شدن دیگه.
دقیقا. خب دلایلش زیاده که یه سری های محدودن، ولی یه سری های هم هستن که خیلی خوبن شنیده نشدن، یه سری هستن که همین توجه ها رو میکنن ولی نمیذارن بیان تو که شنیده بشن. دلایلش خیلی زیاده، ولی میگم اگه کسی توجه بکنه به این چیزا، کارو بده بیرون، حتما مخاطب خودش داره. حتما.
بسیار همان.
برو بپرس چی سر من اومده، بپرس چقدر این روزا حالم بده، بپرس بهت میگن چقدر داغونم، اینجا همه دارن میگن دیوونه.
قبل از اینکه شروع به خوندن بکنی، آهنگساز و تنظیم کننده بودی، یه سوال من بپرسم. تمام ترکاتو گفتی خودت کار تنظیمش انجام دادی، درسته؟
بله.
حالا یه سوال، چه چیزی عمده باعث شد که شما در زمینه تنظیم تثبیت بشی؟ و میخوام اینو ربطش بدم به همون 8 ترک، شاید هم وامدار تنظیمی در واقع با امضای بابک مافی هستش.
اون چیزی که دیگران راجب، حالا ملودی و خوندن رو میذاریم کنار، اون چیزی که دیگران راجب تنظیم من همیشه به من گفتن، میگن که شما اگه، این چیزی که من شنیدم، میگن که خوبیش اینه که اگه کار شاده، اگه کار هر مدلیه، به هر حال توش حس داره. شاید این بتونه امضاش باشه، یعنی
امضای بابک مافی.
شاید خیلی‌ها میان پیش من احساسه. مثلا آره، خیلی‌ها میان مثلا میگن ما یه کار شاد میخوایم، ولی اصلا اون حسیایی که خودت میدونی که چه جوریه، یعنی خودت میخونی حسیا.
آقا حتی شاداشون هم حسی میخوان. حس میدونید؟ میشه به ما هم بگین؟
هیچ نمیدونم. در چه مورد، در چه زمینش؟
نه خود یه جوری گفتی، میگن که از همون چیزهایی که خودت میدونی.
آره فکر میکنن که اونایی که میان پیش من، من فکر میکنم درسته، البته فکرشون.
جادوگر احساس هستی شما؟
نه اون به اون شدت، ولی فکر میکنم که سعی میکنم هر تیپ کاری که میخوام بزنم توش حس باشه. صرفا کار با نرم افزار و اینجور چیزها فقط نباشه که بخواد جلب توجه کنه، یعنی باید خودم احساساتی بشم اول،
یه جوری خودتو قلقلک بده،
بعد بدم کسی بخونه.
در نهایت چه در زمینه خوانندگی و چه به عنوان آهنگساز و تنظیم کننده، امضای کارهای خودتون احساسه میدونی؟
فکر میکنم.
روکوکو اینترنشنال کمپانی. در بین تک ترک هایی که به عنوان خواننده هست و شنیدم، یک ترک رو من خودم به شخص دوستش دارم به عنوان یک مخاطب، کار که ازت سوال کردم اسمشو قلبم گیره بود.
بله.
در مورد اون صحبت کن، ترانش مال کیه؟
این خدمتتون عرض کنم که ترانه و ملودیش مال علی عبدالمالکیه. تنظیمش مال منه، ولی متاسفانه توی اینترنت اسمش، اسم علی نخورده.
آها. پس ترانه و ملودی،
ترانه ملودیش مال علی عبدالمالکیه، بله، و تنظیمش مال من، خودم خوندم.
گفته بودی جایی که کار یادتر خودت که خوندی به عنوان احساسی ترین کارت بوده، درسته؟
بله. اونم یه کار کاوره، یه کار ارمنیه که البته من خیلی فضای تنظیمش و اینا رو خیلی تغییر دادم، ولی ملودیش یه ملودی ارمنیه. آره اون کار خیلی دوست دارم، واقعا به نظرم کار خوبیه.
به چه دلیل دوستش
داری؟ میگم کار قابل دفاعی از هر نظر. یعنی تا حالا برام اتفاق نیفتاده، برای هر کسی با هر سلیقه‌ای بذارم ریاکشن بد نداشته.
میدونی که پیش تو قلبم گیره، اگه بری دل میمیره، پیش اون چشمای نازت دلم اسیره، تو که همه عشقم و جون منی، چرا میخوای دل بکنی، پیش اون چشمای نازت دلم اسیره.
آقا عرض شد به خدمت، من یک کوچولو یه لحظه در واقع این سوال رو کردم در مورد فضای موسیقی تو قسمت کلام. ببین الان خودتو جدیدن بیان کردی که در جوامع مجازی مقداری کم رنگ شدی، حالا به خاطر حاشیه هایی که داشته و دلایلش رو به من پشت صحنه گفتی. متاسفانه در همین جوامع مجازی، مخصوصا فیسبوک که در موردش حالا بخوایم خیلی هایلایت صحبت کنیم، خیلی ها به عنوان آهنگساز، تنظیم کننده، ترانه سرا تو 90% پیجا که حالا میریم این چیزها رو میبینیم. توی سایت ها هم همین مسئله هستش. واقعا الان بابک مافی در همین لحظه بخواد نظری در مورد فضای حاکم در موسیقی بده، در یک جمله چی میتونه بگه؟
فضای حاکم در اینترنت،
خط سوال پرسیدم، میگم یه خط جواب بده.
در اینترنت یعنی که کلا
بیشتر بحث ببین الان خلاصه داره میشه تو نت دیگه، مگه چند تا در سال
کلیپام هست، ماهوارم هست، آلبوم آره، مجاز
آره،
هم هست.
ما هم در آلبوم های مجاز رو حالا حذف کن، فعلا در مورد کلیپ ها و فضای نت صحبت کنیم، بعد بیایم سراغ مجاز ها. از تنظیمش بگو، از ملودی ها بگو، حالا اگرم میخوای.
من فکر میکنم کارهای خوب زیاده، لابلا این کارا کارهای خوبی هم هست، ولی من به عنوان کسی که این کار رو به صورت حرفه انجام میدم، وقتی کارا رو گوش میدم احساس میکنم همه اومدن همون تلاشه رو بکنن، ولی تو هر کاری یه قسمتیش میلنگه. یعنی شاید اون کسی که بالا سر این کارا باشه نیست، بخاطر همین هر کسی، هر خواننده وقتی خودش مدیر تولید خودش میشه، نسبت به توانایی خودش این کارو میکنه. وقتی هم که تواناییش خب توی حد خاصیه، در نتیجه موزیکی هم که تولید میشه تولید میکنن از نظر خودشون عالیه.
یعنی مدیریت برنامه‌ریزی و منیجر خیلی مهمه. یعنی تو داری برای ما تبلیغ میکنی، باری که علی. خب
یعنی فکر میکنم کسی که کسی بالا سر این کارا نیست که بهشون بگه این مثلا این شعرت ایراد داره اینجاش، یا این ملودی اینجوری باشه بهتره، یا این تنظیم اینجاش مشکل داره، اینجاش اینجوری باشه. کسی نیست که بهشون راهنمایی بده، تقصیری هم ندارن، هر کسی داره در واقع تلاش خودش میکنه.
اگه خود بخوای برنامه ریزی کنی، بگی که آقا بیایم یه برنامه ریزی از امروز داشته باشیم که از این آشفتگی در بیایم، اولین چیزی که بخوای پیشنهاد بدی چیه؟
به نظرم اولین چیزی که میشه پیشنهاد داد اینه که یه مقداری ماها از نظر فرهنگی متوجه این بشیم، یه مقدار اعتماد به نفسای کاذب نداشته باشیم.
آفرین آفرین.
یعنی من اگه نشستم تو خونم و علاقه دارم به موسیقی، صدام خوب نیست و پول دارم، به خودم اجازه ندم بیام این کارو بکنم.
درود برات.
یعنی در واقع من همیشه به دوستان میگم، میگم شما الان هیچ ترکی ندادی بیرون، خواننده نشدی، الان فکر کن صفری. خب اگه با این صدات کارتو بدی بیرون، ممکنه بری زیر صفر، وقت جمع کردنش خیلی سخت میشه. صفر که خیلی بهتره، که حداقل هیچ کاری نکردی دیگه.
صفر خیلی خوبه، جلو خیلی از اعداد بزنی خیلی چیزا رو تغییر میده.
ولی میگم این یه سری اعتماد به نفس کاذب هست که باعث میشه یه سری خواننده بشن، این خیلی بده.
یک سری ها حتی تنظیم کننده بشن، آهنگساز بشن،
خیلی بدتره.
آره.
چون اون تخصصی تره. میگم یه سری ها میتونن علاقمند به موسیقی باشن، یه سری ها خیلی وضع مالیشون خوبه، میتونن تهیه کننده های خوبی بشن، ولی اشتباه هم خواننده میشن. یه سری ها میتونن خیلی کار دیگه بکنن،
همه دوستان هم تو اون ویترینه قرار بگیرن،
بخونن. این یه مشکلیه به نظر من، حتی تست کردنش اشکالی نداره، ولی نتیجهش میشه همین بازاری که
عرضه کردنش
نمیشه راجبش نظر داد.
دقیقاً همین.
یعنی خواننده خوب میاد اون وسط اصلا گم میشه، خواننده عالی میاد نمیدونه باید با کی تماس بگیره، نمیدونه کجا باید بره. به خاطر این شلوغ پلوغی که وجود داره، خب کار بعدم در نتیجه توش زیاده.
بین کارهایی که به عنوان خواننده شما اجرا کردی، یه کاری هستش که قسمت عربی توش میخونی.
بله.
پشت صحنه البته بهت گفتم در مورد اون کار صحبت کنم، و اینکه چقدرم خوب در واقع لهجه رو تلفظ میکنی. من خزاد اصلا پرسیدم، گفتم جنوبی اصالتا. در مورد اون کار اسمش رو من نمیدونم، اسمش رو و ترانش مال کیه؟
من تو عرض کنم که این ترانه مال آقای علیرضا مرتضی قلیه، ترانه مکرم هم قسمتای فارسیشو گفته. بعد
ایشون قسمت عربیشو گفته بودن.
آره، آقای مرتضی قلی چون تخصصش اینه، حتی ترانه های فارسیش هم خیلی خوبه، ولی چون عربی بلده این کارو خوب انجام میده. بعد خدمت عرض کنم که این یه کاری بود که اصلا من کلا به قصد اینکه خودم بخونم تولید کردم.
آها.
بعد
کارش که کارهای قبلی به این قصد نبوده.
خیلی هاش به این قصد نبوده.
برای کسی دیگه زدی بعد خودت تصمیم گرفتی.
خیلی هاش. آره، مثلا میدادم به یه خواننده‌ای همه کاراشو انجام میدیدیم، بعد میدیدیم اجرای خوبی نشد. همون قضیه بود که تو سال قبل ثابته. بعد ازش میگرفتیم
در نهایت خودت
یه ترک دیگه بهش میدادیم که شاید برامون راحت تر باشه.
گارانتی میکردیشون.
چون نتیجهش خوب نشه معمولا این کارو نمیکنم به خاطر پول.
برکل. خب در مورد این کارا داشتی میگفتی که خانم ترنمو کردم.
این انجام که شد میخواستم اجراش بکنم. یه روزی علیرضا تلیسچی خونه من بود، با هم صحبت کردیم، گفت خیلی خوبه میخوای اینو با هم بخونیم. گفتم آره چرا که نه. دیگه با هم خوندیم و بعد که دادیم بیرون، از نظر لهجه هم چون من موزیک عربی زیاد گوش میدم تو خود
اصالتا گفتی کرد هستین درسته؟
بله کردیم ولی کردی بلد نیست.
جدی؟
آره.
چرا؟
فامیلای دورمون کردن دیگه، یعنی اونجوری کرد محسوب میشه.
یعنی شما خود تهران متولد شدی؟
بله.
خب پس دیگه کرد اورجینال نیستی شما.
نه اورجینال نیست. بعد با علیرضا خوندیم و بعد دیدیم که مسکی خیلی خوب بود.
خیلی هم خوب بود ماحصلش.
ریاکشن خوبی بله.
قابل توجه های کارو ماحصلش.
خوب من غیرك انت یا حبیبی غرامی فی من غیر حبك عمری یا گیانی ادمع نفت صبری عمری یا حیاتی حاجت الکسیره یا نور العیانی.
آقا شما با ترانه‌سرای های خوبی هم تقریبا کار کردی. البته گفتی که به کلام اهمیت میدی، از جمله استاد کاکایی، روزبه بمانی، مریم اسدی، افشین سیاه‌پوش، بعد فرید احمدی و و و سرکار خان مهدی عرب و دوستان خیلی زیاد دیگه هستن. با توجه به اینکه خودت هم گفتی به کلام زیاد اهمیت میدی، وامدار این مسئله است، درسته که با ترانه‌سرای خوبی هم کار میکنی. بچه هایی که الان کار میکنن شاید در تنها قسمتی که زیاد بهش دقت نمیکنن همین ترانه است که تو هم بهش اشاره کردی. البته میخوام یه مقدار مفصل در صحبت کنیم، فقط یه چیزی بخونیم. نیما نور محمدی در قسمت تنظیم البته این نظر میگفت، میگفت خواننده مست خوندنشه، فقط زود آماده شه کاره.
درسته.
فکر میکنم تو قسمت ترانه این مسئله خیلی به چشم میزنه، قبول داری؟
تو همه بخشای موسیقی هست دیگه، اون عجلهه که کسی اون تحمل رو نداره. من مثال میذارم برای دوستام، یه موقعی میگم این خواننده های بزرگی که حتی تو لس آنجلس هم هستن، اینا کارنامه‌شون رو برید بررسی بکنید، یهو می‌بینید دو تا آلبوم، سه تا آلبوم قبل از انقلاب داده، اصلا جواب نداده.
آره.
ولی بعد از انقلاب دو تا ترک خونده جواب داده. بعد اون پشت کاره حتما باید باشه، اون صبره باید حتما باشه. اینجوری نیست واقعا که یکی بیاد با یه ترک دو ترک، اگر هم با یک ترک دو ترک اون اتفاق بیفته بعد اون وقت ترک های بعدی سخت‌تر میشه.
سخت‌تر میشه بله.
به خاطر همین حالا تو قسمت ترانه هم همینطوره. میدونی ما این یه مسئله فرهنگیه دیگه، ما هر درکی که نسبت به هر چیزی داریم همونو انتخاب میکنیم دیگه. یکی درکش از ترانه توی حد پایین‌تریه، میره یه ترانه پایین‌تر انتخاب میکنه، فکر میکنه خیلی خوبه. یکی درک بالاتری داره، ترانه بهتری انتخاب میکنه. نسبت به درک آدم‌هاست، یعنی چیزی نیست، فرمول خاصی نداره. مثل خریدن لباس میمونه، یکی فکر میکنه این لباس قشنگه میخره، یکی فکر میکنه اون یکی قشنگه،
سلیقه‌ایه،
کاملا سلیقه است.
آقا شما یه چیزی هلوش 11 ساله داری حرفه‌ای کار میکنی، 15-16 سالم هست نوازنده هستی و عرض به خدمتت که گفتی که در شرف در واقع یک آلبوم بیرون دادن یک آلبوم مجاز هستی.
بله.
چرا انقدر دیر بابک؟
والا مشکل اصلی که برای من وجود داره دو تا چیزه. یکی این که من دوست خواننده دور و برم زیاد دارم. به محض این که یه ترک خوب تولید میکنم یه سری از دوستان به زور اینا رو میبرن.
ای بابا.
یعنی دیگه حالا یا رو درواسی یا هر چی میبرن و دیگه نمیشه دیگه پس گرفت ازشون. انقدر با هم دوستیم، هی آلبومم ناقص میشه، هی دوباره ترک اضافه میکنم، هی دوباره ناقص میشه، هی اضافه. دلیل دومش هم اینه که یه مقدار از نظر فرهنگی من مشکل دارم با تهیه کننده های موسیقی. یعنی اون سیاست هایی که اونا برای خودشون دارن زیاد رو من جواب نمیده. بخاطر همین شاید تا حالا طول کشیده.
از چه لحاظ؟ چون ظاهرن مشخصه که زیاد تو قید و بند مادیات و اینها نیستی. تو چه زمینه‌ای به مشکل می‌خوری؟ مثلا
مادیاتش هم یه طرفشه، ولی اون قسمت مهمش نیست.
مادیات
قسمت...
که تو اصلا اجازه نظر دادن نداری.
نه قسمت واقعا مهمش مادیات نیست، با اینکه مهمه، ولی میگم چون تهیه کننده های موسیقی، مشکل ما اینه که تهیه کننده های موسیقی ما خودشون متخصص نیستن. یا متخصصایی هم که اطرافشونن اونا با جبهه صحبت میکنن اکثر موقع، طبق نظرات خود کمپانی مجبورن که این کارو بکنن. کلن این
سیاست های کارشون با تو همسون نبوده،
سیاست هایی که اینا این کارو میکنن باهاش آلبوم ها رو تولید میکنن به نظر من زیاد درست نیست. نتیجهش هم آلبوم هایی که میاد بیرون میبینید که ده تا ترک توشه، شاید یکیشو به زور دوتاشو به زور بشه.
برسیم به بحث مجاز، در مورد فضای مجاز هم پس نظرت همینه الان از ده تا کار یکیش؟
من فکر میکنم الان این حتما این جمله رو شنیدی که میگن آلبوم بده یه ترکش خوب باشه دیگه برات بسته دیگه. به خاطر اینه اصلا این مشکله. یعنی شما اگه یه ترک خوب داری، خب اون ترک تو سینگل بده بیرون، تک ترک بده. چه کاریه که 9 تا ترک ضعیف بذاری بغل یه ترک خوب؟
بیشتر جنبه تشریفاتی گرفته
واقعا چیز مجد. خاصی نیست. یعنی خود خواننده وقتی باهاش صحبت میکنی از 10 تا ترکش 4 تاش اصلا دوست نداره. فقط این کاری کرده که اون تایم پرشه، اون ترک رو پرشه. من موافق نیستم. من میگم آلبوم باید هر ترکش یه چیزی داشته باشه.
فکر میکنی امسال موفق شه آلبومت تو بازار بخوابونی؟
ولی نمیدونم،
برنامه خاصی نداری براش؟
و حتی برای آهنگسازان به نظر من فرمول خاصی برای گرفتن یه آلبوم وجود نداره. باید بیاد بیرون تو معلوم شه.
امسال یعنی میاد بیرون؟
ولی دنبالش هم آره، فعلا دارم کار مجوزش رو میکنم.
یعنی قول نمیتونیم بدیم؟
نه.
چرا؟
چند بار این قول دادم نشد. دفعه دیگه قول نمیدم. نه فکر نمیکنم. اگه همه کاراش سری پیش بره، اون چیزایی که بهتون گفتم همه چی جفت و جور بشه، شاید امسال بیاد.
بسیار.
اگه مثل سابق نشه که دیگه.
امیدوارم که امسال حداقل شاهدش باشه.
انشالله. زیباترین رویای شب‌های من ای مهربونم، چقدر دلم میخواد این روزا باشی کنارم. دوست داشتنی ترینی توی دلم عزیز جونم، من دیگه نمیتونم بی تو طاقت بیارم.
الان خیلی از دوستان، حالا دوستانی که مخصوصا تازه کار رو شروع کردن، ملودی رو میسازن، تنظیم میکنن، به قول دوستی وکال رو هم خودشون از خواننده میگیرن، میکس میکنن، مستر میکنن، همه کار رو به تنهایی انجام میدن. این خوبه؟
اگه همه رو خوب بلد باشی آره خوبه.
نمیشه که همه رو طرف خوب بلد، خودت هم میدونی که کم اتفاق میافته.
میگم حالا اون احتماله دیگه، ولی معمولا چون اتفاق نمیفته نه دیگه. اینجوری نمیشه.
الان تو قسمت میکس و مستر بخوای در مورد کارا نظر بدی، نظر چیه در مورد کارهایی که میشنوی؟
میکس و مستر ها به نظر من داره خوب میشه، یعنی داره این فرهنگش میاد که ما دیگه موزیک بد کیفیت گوش ندیم. آره فکر میکنم تو یک دو سال اخیر این اتفاق افتاده که هر موزیکی رو که هر کی تو خونه تولید کرده گوش ندیم. به نظر من الان مردم بیشتر دارن میرن به سمت اینکه با کیفیت کیفیت هم یه بخشی از موزیک میدونن که درسته.
دقیقاً همینطوره.
به خاطر همین چون توی 2-3 سال گذشته چند تا صدا بردار خوبم اومدن تو فضای موزیک، یکم من فکر میکنم رنگی تر شده فضا، خوبتر شده، کیفیتش بهتر شده.
قبول داری که خیلی مهمه، باید خیلی بهش توجه بشه، مخصوصا تو قسمت میکس و مستر میتونه زمین تا آسمون کارو تغییر بده.
اصلا فکر میکنم یه ترک خوب با کیفیت بد شاید اصلا شنیده نشه، اینقدر مهمه.
دقیقاً همینه.
یا شاید یه ترک معمولی با کیفیت خوب شاید یه جواب بهتری بگیره.
این سوال از خیلی از بچه‌های همکار پرسیدم، همکار شما. خودت رو بیشتر آهنگساز میدونی یا تنظیم کننده؟
من خودم رو اول خواننده میدونم. فکر می‌کنم خوانندگیم از اون دوتای دیگه بهتره.
جدی؟
بعدش خودم رو تنظیم کننده میدونم، بعد آهنگساز.
یعنی بیشتر تنظیم کننده میدونی. دلیلش چیه؟
خب فکر میکنم اونجایی که درخشان ترم
خودم.
آخه میدونی
چرا پرسیدم دلیلش چیه بابک میونه کلمت؟ چون تو گفتی امضای کارهات احساسه، درسته؟ احساس بیشتر تو قسمت ملودی خودشو نشون میده دیگه. تو قسمت تنظیم که میایم علاوه بر اون حسه، خب بیشتر تجربه و علم کار هستش. از اونجایی که امضای کارهای تو احساس هست، چرا خودتو بیشتر تنظیم کننده میبینی؟
همون فرقش، همون چیزیه که خدمت گفتم. تنظیم هم میتونه احساس داشته باشه، اونجوری نیست که فکر کنی تنظیم بخش فنیه، شعر خب شعر، ملودی بخش احساسی. به نظر من اینجوری نیست، یعنی همش باید احساسی باشه تا یه کار کلن بهش بتونی بگی احساسی. اون فرقی که فکر میکنم دیگران به من میگن با بقیه وجود داره اینه که قسمت تنظیم هم توش احساس وجود داره. و خب هر کسی خودش خوب بشناسه میفهمه تو کجا درخشان.
پس شما اول خواننده ای، بعد تنظیم کننده، بعد آهنگساز. بعد چرا انقدر تعداد ترکایی که خوندی کم بوده تو این 10 11 سال؟
شاید به خاطر وسواسمه، شاید یه موقعی سرم برای آهنگسازی و تنظیم اینقدر شلوغ میشه که وقت نمی‌کنم به خودم فکر کنم.
شما جز آهنگساز تنظیم کننده هایی هستی که سختگیری تو حساب کتاب؟
تو حساب کتاب مالی؟
آره.
بله خیلی سختگیری.
خیلی سختگیری.
خیلی سخت.
آخه حساب کتابی که دست شما نبود، دست همسرتون بوده.
اینو دیگه گیر دیم. نه من فکر میکنم که سختگیر، ببین از این نظر که خواننده چه مقدار پول به من بده سختگیر نیست.
آها خب
من خواننده شده از بندر عباس بهم زنگ زده اصلا پول نداشته. آها. شاید با یه قیمت خیلی
تعبیرمون از سختگیر الان تفاوت داره، اونو بده.
شاید با یه قیمت خیلی پایین که شاید پول یه ترانم نشه براش موزیکش
سختگیری ساختن. تو کدوم قسمته؟
تو اون قسمتی که دیگه اون پولی رو که توافق میکنیم رو بخواد
تعهد است.
پس تعهد
تو مرحله اول سختگیر نیست، بنا به شرایط مالی خواننده انعطاف پذیر.
نه واقعا خیلی خواننده ها هستن، حالا اگه بشه ازشون پرسید حتما میدونن خیلی هاشون.
معمولا تو اینطور مواقع خود فراموش میکنن.
سیرو
قبول داری؟ فراموش میکنن که بگن.
خب اشکال نداره، ولی من اگه ببینم کسی واقعا شوقش خیلی بالاه، انگیزش خیلی خوبه، صداشم خوبه نسبتاً، میخواد یه کاری انجام بده ولی آتومن پول داره بیشتر نداره، حتما انجام میدم براش.
درسته. خیلی ممنونم آقا، چقدر شما لطف دارید.
دنیای من تویی، دنیای تو کیه؟ حقیقتو بگو، حست به من چیه؟ احساس میکنم دوری از عشق من، حرفای قلب تو راحت به من بزن.
در این برنامه نتونستیم قول آلبوم شما رو در امسال بگیریم، امیدواریم که ولی این اتفاق بیفته. عرضم به خدمتت که یواش یواش میخوام جمع‌بندی کنم بین تمام کارهایی که به عنوان تنظیم کننده برای خیلی از دوستان خواننده کار کردی، همین الان بخوای یکی از کار خودت نام ببری که خیلی دوستش داشتی و یه جورایی قلقلکت دادی که خودت بخونی یا نخوندی، کدوم کار؟
یه دونه فقط باشه.
حالا
نمیشه سه تا باشه
چون متأهلی دوتا.
یکی از کاری که خیلی دوست داشتم ترک حلقه علیرضا طلیسچی بود که براش تنظیم کردم. اون خیلی دوست داشتم، دوست داشتم خودم بخونم. یه ترک دیگه هم که خیلی دوست داشتم خودم بخونم، ترک راه روی علی لوراسپی بود که برای ساختم، ترانه مونا برزوی بود.
قطعا اینا میامد تو آلبومت اگه میخواستی بخونی؟
قطعا میامد تو آلبومم. یعنی
ببخشید میونه ترانه سراها من خانم مونا برزوی رو هم نام نبردم. بله. شما با ایشون هم همکاری داشتین.
یه ترک باشه. بله.
پس دو تا ترک مشخص شد که کسری آلبوم شما این دو تا ترک بود.
فعلا اینا رو یادم، البته خیلی پشیمون شدم.
آره دیگه نگو الان کاراشون من به خدا رفته پخش شده.
چشت
دنبالشون نباشه.
نه اگه به قصد کسی کارو تولید کنم واقعا هیچ وقت خودم نمیخونم، ولی بعد که دادم بهشونم گفتم که اینو اگه مثلا دو روز دیرتر میمدی شاید من خودم میخوندم واقعا. ترک زیاد بوده اینجوری که خودم دوست داشتم بخونم، ولی دیگه سهم اونا بوده دیگه.
این دوتا بوده. عرضم به خدمت شما جز آهنگساز و تنظیم کننده های با اخلاق هم هستی، هم خیلی خاکی سمارش. هستی و با توجه به اون جمله‌ای که در مورد مادیات بیان کردی. خیلی خوشحال بودم از اینکه امروز دیدم تشریف آوردی در برنامه. ما یه رسمی داریم تو برنامه مثلث آخر کار میگیم، مهمان برنامه ما یک جمله یادگاری باید به شنونده ها و مخاطبین برنامه بده. در همین لحظه اگر هر چیزی که حست میگه بیان کنی به عنوان یادگاری ثبت میشه.
من فکر کنم راجع موسیقی باشه. جالب باشه. من از مردم واقعا صمیمانه خواهش میکنم که برای گوششون ارزش قائل باشن.
درود بر تو.
هر موزیکی رو گوش ندن، بدونن طرفدار کیان. اگه طرفدار یه شخص خاصیان کارشو واقعا پیگیری کنن،
ارزش دست و سوت هورا داشته باشه،
یعنی واقعا بتونن از خواننده مورد علاقه شون اگه یه روزی ازشون سوال شد دفاع کنن. وقتی میگی طرفدار فلان خواننده‌ام بدونی چه ترکای خونده واقعا.
اصلا برای چی طرفدارشی؟
برای چی طرفدارشی؟ میدونی چه جوریه، چی خونده، تا حالا چه ترکای داشته، شعراشو کی میگه، برای لیبل آهنگا ارزش قائل باشن. این خیلی چیز مهمیه که معلومه.
یکی از بهترین جملاتی که توی این 14 15 قسمت مثلث شنیدم همین بود.
فکر می‌کنم برای گوش اون ارزش قائل باشیم. خیلی خوبه، چون غذای روحه دیگه. وقتی روحمون آشفته باشه از چیزای جزئی گرفته، از تنظیم اکولایز ضبط گرفته که ما باید اصلاح کنیم تو خودمون، تا موزیکی که گوش میدیم. من فقط خواهشم اینه که برای گوششون ارزش قائل باشن.
درود بر شما، خیلی خوب بودش، لذت بردم از این جمله احساسی علمی تجربیتون که توأم بود همه اینها با هم. مثلث رو دوست داشتی؟
بله خوب بود، فضاش خیلی همون جوری که فضای خود منه بود، چون اگه من فضام عوض شه معمولا معذب میشم، ولی
خدا رو شکر
فضا وقتی صمیمی باشه، خودمونی باشه، آدم راحت میتونه حرفشو بزنه همون جوری که فکر میکرد.
درود بر شما، خیلی لطف کردی اومدی. امیدوارم که همیشه شما رو تابناک و موفق ببینیم در کنار همسر محترمتون. زندگی خوب و پرنشاطی داشته باشید.
شما هم تو خیر باشید.
زنده باشید. ممنونم. شنوندگان فرهیخته مثلث، امیدوارم گوشهای نازنینتون خسته نشده باشه، و اگر در ابتدا و انتهای برنامه عرایض بنده کمی طولانی شد عفو بفرمایید، دو هفته برنامه نداشتیم، باید در مورد برخی نکات تیتروار توضیح میدادم خدمتون. راه های ارتباطی با مثلث رو فراموش نکنید. صفحه رسمی مثلث در فیسبوک به آدرس facebook.com/radiomثلث و صفحه رسمی رسانه نواهنگ در فیسبوک به آدرس facebook.com/نواهنگ و تاپیک ویژه مثلث در تالار گفتمان رسانه بیاتو موزیک. همچنین در قسمت نظرات هم در رسانه نواهنگ و هم در رسانه بیاتو موزیک میتونید مطالب خودتون رو بیان کنید. دوستان بنده در تیم اداره کننده صفحه فیسبوک برنامه تمام این قسمت ها رو رصد میکنن و مسائل اصلی به بنده انتقال خواهند داد. به زودی هم در واقع این خبر رو خدمتتون عرض کنم، به زودی هم سامانه پیام کوتاه مثلث آماده خواهد شد که به محض راه اندازی شماره این سامانه در برنامه و کاورهای تبلیغاتی برنامه منتشر میشه. تا هفته آینده چهارشنبه ساعت 20 فوق العاده مراقب خودتون باشید، چون امید دل ما هستید. لحظاتون آروم و بی استرس، لبتون خندون و مهرتون افزون.
یه طرف من، یه طرف تو، یه طرف تموم دنیا. کاش که میشد، میشدیم ما واسه حل یه معما. اون معما اینه که نترسی آخرش چی میشه، تا صدای ما بمونه واسه فردا و همیشه، تا صدای ما بمونه واسه فردا و همیشه. اینجوری قصه لباتو نمیبوسه، آینه از تو نمیپرسه چرا چشمای تو خیسه، فاصله